بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام والمسلمین آقای مروی، جلسه 297، جلد دوم، صفحه 645، تاریخ 27 آبان ماه 1371.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وأما القسم الثاني عن الأمور التدريجية الغير القارة كالتكلم والكتابة والماشي ونبع الماء من العين وسيلان دم الحيض من الرحم، فالظاهر جواز إجراء الاستسقاء فيما يمكن أن يفرز فيها أمرا واحدا مستمرا. در تنبيه دوم، سبه مورد بررسی می باشد. بحث اول این است که آیا استصحاب در زمان جاری است یا جاری نمی باشد. شیخ انصاری فرمودند به دقت عقلیه استصحاب در زمان جاری نمی باشد، ولی به مسامحه عرفیه که ملاک استصحاب هم همین است، یعنی مسامحه عرفیه است، به مسامحه عرفیه استصحاب در زمان جاری می شود، ولی دوچار اشکال است. یعنی استصحاب زمان اصل مثبت خواهد شد. لذا دو شیوه دیگر، دو طریقه دیگر وجود داره که نتیجه استصحاب زمان رو بگیری. یکی استصحاب امور ملازم با زمان بود، مثل طلوع فجر، غروب خورشید. دوم استصحاب حکم بود به جای استصحاب زمان. این کلام شیخ انصاری. دو نکته کوتاه رو اشاره میکنیم و بعد وارد بحث جدید میشیم. نکته اول این که این نظر شیخ انصاری که فرمودن به دقت عقلیه استصحاب در زمان جاری نیست، این کلامشون قابل خدشه، و قابل اشکال، بلکه بعضی از محققین قائلند که به دقت عقلیه هم در زمان استصحاب جاری می باشد. برای توضیح مطلب به کتاب منتهى الاصول از مرحوم بجنوردی جلد دوم صفحه 453 مراجعه می‌فرد. اگه بخوایم توضیح بدیم واقعش وقت گرفته میشه دیگه، اونجا مراجعه کنیم. مرحوم بجنوردی از 453 از فضلاء متأخرین، از شاگردان مرحوم آغازی‌ها عراقی بودند و قواعد الفقهیه هم دارن، کتاب خوبیه در قواعد فقهیه، و منتهى الاصولشون هم مباحث تقریرات خارج اصول ایشون هست، هم کتاب خوبی هستش. اونجا ایشون یک تحقیقی دارن که خلاصه میشه مجموعه اون تحقیق رو پذیرفت که استصحاب به دقت عقلیه در زمان جاری. این یک مطلب دوم. شیخ انصاری فرمودند علا فرض مسامحه عرفیه اگه استصحاب در زمان جاری شود اشکال داره، و اشکالش این است که اصل مثبت خواهد شد. این نظر ایشون هم قابل پذیرش نیست. حضرت امام امت قدس الله روحه الزکیه در رساله استصحابشون بارها عرض شده، امام امت کتاب رسائلی دارن، مجموعه رساله هاییست در فقه و اصول که چاپ هم شده، رساله تعادل و تراجی، اجتهاد و تقلید، رساله تقویه، لا ضرر، استصحاب. این مجموعه به عنوان رسائل از امام امت چاپ شده و به قلم خود امام امت هم هست. در مباحث اصولی تنها کتابی که در دسته که به قلم خود حضرت امام هست رسائل امام هست. تقریرات هایی که نوشتند و بعضی از بزرگان اعلام هم نوشتن یک مقدار پیچیدگی داره در بیان، و اینها اون مغزای کلام امام درست در اونجاها نمیشه روشن بشه، ولی این به قلم خود حضرت امام هستش و کتاب خوبی هم هست. حرایه در رساله استصحاب صفحه 153 اونجا حضرت امام سه اشکال وارد می کنند به این نظر شیخ انصاری، و خلاصه مدعای حضرت امام این می شود که استصحاب به مسامحة عرفیه در زمان جاری می شود و اصل مثبت هم نخواهد شد. سه اشکال میکنن بر این که بر این کلام شیخ انصاری که فرمودن استصحاب در اینجا اصل مثبت میشه. این نکته هایی که شاید توضیحش مطلوبه که ولی خب فرصت نداره. این بحث تمام شد. قسم دوم از این سه قسم جریان استصحاب است در غیر زمان از امور تدریجیه‌ای که که دارای بقا و استمرار نمی باشد، مثل تکلم، مثلا سخن گفتن، کتابت و نوشتن، مشی و راه رفتن. در این گونه امور هم به دقت عقلیه جای استصحاب نمی باشد، به خاطر این که تکلم یک امریست که وجود میگیرد و معدوم میشه، بعد لحظه بعدیش به وجود میاد. لذا اگر شک داشته باشیم که آیا زید مشغول سخن گفتن هست یا نیست، سخن زید در لحظه قبل که وجود گرفته و نابود شده، تموم شده، سخن زید در این لحظه هم حدوثش مشکوکه، اصلا شک داریم حادث شده یا نه، نمیتونیم استصحاب درش جاری کنیم. این به دقت عقلی. لکن در اینجا هم شیخ انصاری می‌فرمایند به مسامحه عرفیه استصحاب جاری می باشد، به خاطر این که عرف در تکلم لحظه ها رو نمی سنجد، بلکه یک مجموعه رو به عنوان واحد اعتباری حساب می کنه. مثلا یک سخنرانی یک ساعته یک سخنران رو عرف یک واحد در نظر میگیره، میگه یک سخنرانی، یک در، یک منبر. چون به عنوان یک واحد این مجموعه لحظات رو حساب میکنه، دیگه استصحاب جاری است و ارکانش تمام. به این خاطر که فرض کنید زید یک ربع سخنرانی کرده، حالا شک داریم هنوز مشغول سخنرانی است یا نه، میگیم در لحظات قبل سخنرانی وجود داشت، یک ساعت هم نشده که بگیم سخنرانی تمام شد، شک داریم در بقاء سخنرانی، استصحاب میکنیم بقاء سخنرانی را، این قدر مشترک رو، این کلی رو. نتیجتاً ذهن هنوز مشغول سخنرانی می باشد. بله؟ نه، شک در مقتضی نمیشه، چون ما گفتیم تا یک ساعت سخنرانی زید اقتضای استمرار داره. معمولا اینجوریه دیگه، منبر، کلاس درس، سخنرانی تا یک ساعت گفتیم، لذا قید کردیم که کسی نگه بعد از یک ساعت شک در مقتضی میشه. بله، ولی معمولا آقایی که روی منبر میره سخنرانی میکنه، معمولا یک ساعت سخنرانیش طول میکشه. حالا از مسجد رفتیم بیرون، یک روبم بیشتر نگذشته، شک داریم هنوز ادامه سخنرانی هست یا نه؟ این تا یک ساعت اقتضا داره. خب لیل و نهار حرف آخریست، ولی اینجا نه. حالا دقت کن، اونجا هم بحث فرضی. این مدعای مرحوم شیخ انصاری، سوال این است که شما در تنبیه گذشته گفتید استصحاب کلی قسم سوم نسبت به فرد، نه نسبت به مرتبه، نسبت به فرد استصحاب کلی قسم سوم جاری نیست. مثلا یقین داریم زید وارد این اتاق شد و بیرون رفت، شک داریم در لحظه خروج زید امر وارد این اتاق شد یا نه؟ کلی در ضمن امر فرد دوم محقق شد یا نه؟ اینجا گفتید نمیتونیم استصحاب کنیم بقاء کلی را در ضمن امر. مستشکل میگه ما نحن فیه هم، یعنی امور تدریجیه، درست از همین قسم هم. به خاطر این که یقین داریم کلی تکلم در ضمن فرد ضعیف که یک ربع بود به وجود آمد و نابود شد، شک داریم کلی تکلم دوباره مرحله جدید در ضمن نیم ساعت پیدا شد یا پیدا نشد. اینجا میگیم اصل عدم پیدا شدن فرد کثیر است که نیم ساعت باشه. نتیجه میگیریم تکلم نیم ساعته پیدا نشده. پس اینجا جای استصحاب کلی تکلم نمی باشد، بلکه اینجا جای نفی کلی تکلم است در ضمن فرد دوم که نیم ساعت باشه. این سوال و اشکال، شیخ انصاری از این اشکال دو جواب مطرح میکنه. جواب اول این است که میفرمایند شما کلامتون بر اساس دقت عقلی توجیه ما رو توجه نکردید، به دقت عقلیه ما قبول داریم، تکلم اول غیر از تکلم دوم است، لکن به مسامحه عرفیه که حساب میکنیم، عرف مجموعه تکلم یک ساعت رو یک واحد مستمر حساب میکنیم. وقتی یک مجموعه و یک تکلم حساب شد، می شود از باب کلی قسم اول، یعنی یقین داریم کلی در ضمن فردی وجود گرفت که سخنرانی باشه، شک داریم همین فرد استمرار دارد یا ندارد، چون عرفی رو یک واحد حساب میکنه نه دو فرد. در اینجا استصحاب کلی جاری می باشد، استصحاب می کنیم بقای سخنرانی را. هذا اولا، جواب اول. و ثانیا، سلمنا که در تکلم استصحاب کلی قسم سوم باشد، لکن در اونجا ما بیان کردیم اگر کلی دارای دو مرتبه باشد نه دارای دو فرد، استصحاب در کلی دارای مراتب جاری می باشد. و در اینجا تکلم دو مرتبه داره، مرتبه ضعیفی که یک ربع باشه، مرتبه کثیر داره که نیم ساعت باشه، مرتبه ضعیف از بین رفته. شک داریم مرتبه بیشتر پیدا شد یا نه تکلم به طور کلی نابود شد. میتونیم استصحاب کنیم بقای فرد کثیر را، یعنی کلیه در ضمن فرد کثیر را نتیجه بگیریم. سخنرانی هنوز باقی می باشد. پس خلاصه این که در امور تدریجیه به مسامحه عرفیه استصحاب جاری می باشد و هیچ اشکالی هم نخواهد داشت. یک تفهم دارن در پایان کلامشون که میرسیم بشتن. و اما القسم الثانی عن الامور التدریجیه الغیر القاره. قسم اول بحث زمان بود، حرفاشو زدیم تمام شد. قسم دوم امور تدریجیه است که ثبات نداره، باید لحظه قبل زیاد معدوم بشه لحظه بعد ایجاد بشه. اما قسم دوم یعنی امور تدریجیه غیر القاره، امور تدریجیه‌ای که ثبات نداره، بقا نداره، مثل تکلم، مثل کتابت، مثل معشی، نوشتن هم مثل تکلمه، باید خط اول رو انسان بنویسه تمام بشه تا بعد وارد خط دوم، سوم، چهارم بشه. معشی، راه رفتن، قدم اول، دوم، سوم تمام بشه وارد قدم چهارم، پنجم بشه. و نبع الماء من العین، جوشیدن آب از چشمه، لحظه اول باید تمام بشه تا لحظه دوم بیاد. سیلان و دم الحیض من الرحم، مسئله همینه، چون یکی از ثمرات فقهی این امور تدریجیه در اینجا مثال فقهیش هم عنوان میکنن، سیلان دم حیض از رحم باید اون مرحله اول پیدا بشه تا بعد مرحله دوم و سوم پیدا بشه. فد ظاهر جواز و اجراء الاستصحاب، ما از خارج توضیح دادیم که به دقت عقلیه استصحاب جاری نیست، ولی به مسامحه عرفیه استصحاب جاریه. ایشون دیگه به دقت عقلیه رو اینجا توضیح نمیدن که به دقت عقلیه استصحاب جاری نیست، میفرماین ظاهر جواز اجرای استصحاب است اما به مسامحه عرفیه. فی ما یمکن ان یفرض فیها، در جایی که ممکن است فرض شود در این امور تدریجیه امر واحد مستمر، هر جا که عرف او را امر واحد مستمر حساب کنه استصحاب جاریه. نظیر ما ذکرنا فی نفس زمان، نظیر اون چرا که در خود زمان ذکر کردیم که زمان رو مجموعه فرض بفرمایید که 10 ساعت رو عرف شب حساب میکنه، استصحاب بقای لیل جاریه، چون مجموعه رو یک واحد حساب میکنه. فیفرز تکلم مثلا، پس فرض می شود تکلم مثلا مجموع اجزایش امر واحد. یک سخنرانی رو که فرض کنید که 1000 تا کلمه و 1000 تا تکلم درش هستش به عنوان یک مجموعه حساب می کنه. و شک فی بقائی، وقتی شک در بقای این تکلم داره، لعجل شک، به خاطر این است که شک داره آیا کم سخن گفتن پیدا شده 1 ربع یا نیم ساعت، لعجل شک که در قلت اجزاء اون فرد موجود و منه در خارج است، آیا فرد موجود و منه 100 تا جزء داشته که در 1 ربع تمام شده و کسرته ها، یا نه 200 تا جزء داشته که هنوز ادامه داره. فیستصحب القدر المشترک المردد بین قلیل الاجزاء و کثیرها، نتیجتا وقتی یک واحد شد همون قدر مشترک کلی سخنرانی استصحاب می شود که مردد بین قلیل الاجزاء و کثیر الاجزاء است. این نظر مرحوم شیخ. اشکال و دعوا ان الشک فی بقاء القدر المشترک، و ادعای این که شک در بقاء قدر مشترک در اینجا ناشی است از حدوث جزء آخری از کلام. شما یقین دارید تکلم 1 ربع تمام شد، الان که شک دارید سخنرانی وجود داره یا نه، به خاطر اینکه شک دارید آیا سخنرانی نیم ساعته حادث شده یا نه. خب این سخنرانی نیم ساعته که این یقین سابق ندارید، الان شک دارید، اصالت العدم جاری میکنید، میگید اصل اینه که کلام دیگری جز اون یک رب حادث نشود. پس این شک در بقای کلی ناشی از حدوث جزء دیگری از کلام است که اون جزء نیم ساعت باشه. ولعقل عدمو، اصلم عدم حدوث این جزء است، المستلزم لارتفاع قدر المشترک، که این اصالت العدم مستلزم ارتفاع قدر مشترک را. نتیجه میگید الان کلی سخنرانی وجود نداره، فهو من قبیل القسم الثالث، این از قبیل کلی قسم سوم از اون اقسام ثلاثه ایست که در امر سابق ذکر شد. امر وارد خانه شده، یقینا از خانه رفته بیرون، شک داریم آیا زید وارد خانه شده یا نه، تا اینکه بگیم کلی انسان باقیه. اصل اینه که زید وارد خانه نشده، کلی انسان باقی نیست. اینجا هم در تکلم همینجور بگیم، میفرمایند این اشکال مدفوعتون دفع میشود به دو جواب. جواب اول به ان الظاهر کونه من قبیل الاول من تلک الاقسام الثلاثه، ظاهر از توجیه ما که مسامحه عرفیه بود، بودن این مورد تکلم است از قبیل کلی قسم اول از اون اقسام ثلاثه مذکوره. چرا؟ لأن المفروض فی توجیه الاستصحاب، به خاطر اینکه اون که ما فرض کردیم الان در توجیه این استصحاب، ما توجیه کردیم به مسامحه عرفیه، چه این فرض کردیم؟ جعل کل فرد من التکلم مجموع ما یقع فی الخارج من الاجزاء، ما قرار دادیم هر فردی از تکلم را، ما گفتیم یک سخنرانی یک لحظه نیست، بلکه مجموعه اجزاء یک ساعته سخنرانی یک سخنرانی حساب می شود. اون مجموعه رو یکی حساب کردیم، در توجیه استصحاب قرار دادیم هر فردی از تکلم را مجموع اون چی که واقع می شود در خارج از اجزاء، اون چنون اجزایی که جمع می کند اون اجزا رو یک رابطه‌ای، چون یک منبر هست، یک درس هست، این رابطه باعث می شود همه اجزای تکلم یکی بشه، توجب و عدها شیئا واحدا، باعث شود شمردن اون اجزا رو یک شی. و فرد من طبیعه، یک سخنرانی و یک منبر از کلی منبرها، لا جعل کل قطعت من الکلام الواحد، نه این که هر ثانیه سخنرانی رو، هر کلمه رو یک سخن مستقل حساب کنیم، که به دقت عقلیه چنین بود. لا جعل کل قطعت من الکلام الواحد، نه قرار دادن هر قطعه ای از کلام واحد فردن واحدا، هر یک سخن رو یک عرض کنم که سخن حسابش کنیم، حتی یکون بقاء طبیعه، تا این که شما بگید بقاء طبیعت در اینجا به تبادل افرادشه، یک فرد تمام شد تبدیل شد به فرد دوم، شک داریم فرد دوم حادث شد یا نه، اصل عدمش باشه، چنین نیست. غایت الامر کون المراد بالبقاء هنا، نهایت مراد به بقا در اینجا مثل باب زمان وجود مجموعه سخنرانیست در یک زمان، نهایت غایت الامر کون مراد به بقا است در اینجا وجود مجموع در زمان اول، مجموع سخنرانی در زمان اول میگیم وجود گرفته به وجود فرد من، تا متکلم بسم اللهشو گفت میگیم سخنرانی شروع شد، در زمان دوم شک داریم ادامه داره یا نه، استصحاب میکنیم بقایش را. غایت الامر بودن مراد به بقا در اینجا وجود مجموعه سخنرانی در زمان اول به وجود فردی از او که اون بسم الله باشه مثلا، و وجودی به زمان ثانی و وجود همین تکلم در زمان دوم به وجود جزء آخر از او، شک داریم جزء آخر پیدا شد یا نه، استصحاب میکنیم بقایش را. ول حاصل خلاصه این که در اینجا ما کل و جزء داریم، مجموعه سخنرانی رو یک کل حساب میکنیم و اون تک تک لحظه ها رو به عنوان جزء حساب میکنیم، نه این که ما مجموعه سخنرانی رو کلی حساب کنیم، اجزا رو به عنوان افراد حساب کنیم، بگیم فرد دوم نیامده، اصل عدمش هستش، بنابراین کلی هم نیامده. حاصل این است که مفروض اینه کون و کل قطعتین جزء من الکل، هر قطعه از سخنرانی هر دقیقه جزئی از کل حساب میشه، نه جزئی و فرد از کلی حساب بشه. بگید شک در فرد داریم، اصل عدم فرد است، پس بنابراین کلی هم نخواهد بود. هازا این جواب اول. ما اما عرفت، اشاره به جواب دوم. ما اما عرفت فی الامر السابق، با اینکه در امر سابق شناختید من جریان الاستصحاب، از اینکه استصحاب جاری می شود فی ما کان من القسم الثالث، فرضاً اگه کلی قسم سوم باشه در یک مورد استصحاب جاری می شود، اونجا جایی است که فی ما اذا لم يعد الفرد اللاحق، در جایی که شمرده نشود فرد لاحق، یعنی مرتبه جدید در تقدیر وجودش موجود آخر مغایر با موجود اول. یعنی اگر وجود دوم به عنوان مرتبه وجود اول حساب بشود، اینجا استصحاب جاری هستش. تعبیر اینه فرد دوم وجود مغایر حساب نشه، یعنی مرتبه او حساب بشه. فیما ازالن یعده، در جایی که شمرده نشود فرد لاحق، فرد دوم در تقدیر وجودش موجود آخر مغایر با موجود اول، یعنی خلاصه فرد دوم مرتبه فرد اول حساب بشه. کما فی الصلاد الضعیف، چنانچه در صلاد ضعیفی که باقی هستش بعد ارتفاع القوی، بعد اینکه فرد قوی مرتفع شده، و ما نحنفی من هذا القبیل، ما نحنفی هم از همین قبیل است که وجود دوم به عنوان مرتبه وجود اول حساب می شود، لذا استصحاب جاریه. فهم اشاره به این است که اینجا ما هر جور حساب کنیم وجود دوم مرتبه وجود اول حساب نمیشه. شما دقایق سخنرانی رو که حساب کنید اینجور نیست که دقیقه دوم مرتبه دقیقه اول حساب بشه. دقیقه اول یک فرد خاصه، دقیقه دوم فرد خاص دیگر است. مثل رنگ سیاهی نیست که بگیم رنگ سیاهی دوم مرتبه ضعیفه رنگ سیاهی اول است. رنگ سیاهی اول کمرنگ شده مرتبه دوم. اینجا سخنرانی که چنین نیست بگیم لحظه اول وجود قوی بوده لحظه دوم وجود ضعیف از او خواهد بود. نه، اگر ما بخوایم به دقت عقلیه حساب کنیم هر لحظه یک فرد حساب میشه. وقتی یک فرد حساب شد دیگه به دقت عقلیه استصحاب جاری نخواهد بود، مگر اینکه دست به همون مسامحات عرفی بزنیم. ثم ان الرابطه الموجبه لعد المجموع امرا واحدا. دقت کنید در پایان این قسم دوم یک نکته رو شیخ انصاری اشاره میکنند. خلاصه این نکته این است که شما در امور تدریجی گفتید که وحدت امور تدریجیه به نظر عرف است. سوال، ملاک این وحدت در نظر عرف چیست؟ مثلا فرض کنید راه رفتن رو، مشی رو که عرف یک واحد حساب میکنه، کدام مشی رو عرف یک واحد حساب میکنه؟ یک ساعت راه رفتن رو، نیم ساعت راه رفتن رو، یک روز پیاده روی رو، چقدر از مشی رو عرف یک واحد حساب میکنه؟ یا مجموعه کتابت رو، نوشتن رو که عرف یک واحد حساب میکنه، چند صفحه نوشتن رو عرف یک واحد حساب میکنه؟ یک صفحه، صد صفحه، هزار صفحه، چقدر؟ شیخ انصاری میفرمایند این ملاک و مناسبت و ارتباطی که باعث می شود عرف این شیء رو یک واحد حساب کنه، این مناسبت ها و ارتباط ها مختلف است و بستگی به نظر عرف داره. مثلا اگر کسی فرض بفرمایید میخواد از دانشگاه به حرم بره، خب اینجا عرف همین مسافت رو یک واحد حساب کن. بنابراین اگه طرف به حرم رفت بعد ما شک کردیم هنوز مشغول راه رفتن هست یا نیست، دیگه جای استصحاب نیست. چون عرف همین 5 دقیقه رفتن رو یک واحد حساب میکرد، خب این 5 دقیقه هم تمام شد. اگه مشی پیدا شده، اگه راه رفتنی پیدا شده، دیگه فرد تازه است. دیگه استصحاب مشی قبلی صحیح نیست. یا در تکلم مثلا، مثال خود شیخ انصاری در قرائت قرآن، مثلا دائی ها انگیزه ها مختلف است، لذا حکم عرف هم مختلف است. مثلا در مجلس تعزیه کسی قاری رسمیه، اون قاری که میشینه و قرآن میخونه رسمن و اینه، خب اون آقا دائیش اینه که از صبح تا ظهر قرآن بخونه. اگه بعد از 2 ساعت از شروع مجلس شک کردید قاری هنوز داره قرآن میخونه یا نه، میتونید استصحاب بقاء تکلم رو جاری کنید، استصحاب بقاء قرائت، چون انگیزه ایش اون آقای اینه که تا زور قرآن بخونه. ولی در همین جا کسی وارد مجلس تعزیه میشه که 5 دقیقه اونجا باشه، اونجا انگیزه اینه که یک جزء قرآن بخونه، لذا تا یک ربع ساعت شما اگه شک کردید مشغول قرائت قرآن هست یا نیست، میتونید استصحاب جاری کنید. ولی 1 ساعت بعد اگه بخواید استصحاب بقاء قرائت قرآن نسبت به این فرد جاری کنید، دیگه اینجا استصحاب جاری نیست، چون عرف اینجا وحدت رو لحاظ نمی کنه. اینجا باید بگید اصل عدم حدوث زائد است. از یک جزء بیشتر قرآن نخونده و الان مشغول خوندن قرآن نیست. بله؟ آره، شاید اصلا قرآن نخونده. البته او فرضیه که در غیر از کشورهای اسلامی مجلس تعزیه باشه. اون در کشورهای اسلامی مرسوم اینه که کسی که میاد بله دیگه قرآن تو مجلس تعزیه میخونه دیگه. اصلا بی سواد بوده. اونجا شک که در مقتضی میشه اصلا جای استصحاب نیست دیگه. حالا این مثالای عرفی رو خیلی مناقشه نکنید. دقت کنید یه مثال شرعی هم شیخ همساری داره. اونم اشاره کنید. بعد حالا عبارت نرسیدیم تطبیق کنیم، تطبیق نمی کنیم. مثال شرعی در این زمینه می فرمایند مثال حیض است. توضیح می دنش. فرض کنید که زنها معمولا قابلیت و استعداد رؤیت دم رو هر ماهی 10 روز دارن. این 10 روز خون دیدن رو عرف یک واحد حساب میکنه. روز سوم یا چهارم زن شک داره که خون حیض قطع شده، نتیجتا حائض نیست یا نه قطع نشده، اینجا استصحاب می کند بقای رؤیت دم را، پس هنوز حائض. ولی همینجا اگه به روز 12 رسید، فرض بگیر شک کرد خون حیض باقی است یا نه، دیگه جای استصحاب بقاء دم حیض نمی باشه. حتی مثال بالاتر، زنها تا 60 سالگی قابلیت رؤیت دم حیض رو دارن و عرف این مجموعه رو یک واحد حساب میکنه. این دم حیض است نسبت به این زن در تمام این 60 سال. زن شک داره، یائسه شده، خونی رو که دیده خون حیض نیست، یا نه یائسه نشده، اصل عدم انقطاع دم حیض است. حکم میکنه به این که زن هنوز حائض میباشه. بله؟ سوالی بود؟ چطور؟ بله دیگه، ولی بعد از 60 سالگی که یقین داره که دیگه علایه ها. بله معلومه دیگه. خب حالا بعد از این مثال نتیجه گیری. خلاصه شیخ انصاری می فرمایند ملاک وحدت یک امر به نظر عرف است. در بعضی از موارد خیلی روشن عرف وحدت رو میبینی، لذا استصحاب جاریست. در بعضی از مواردم عرف وحدت حساب نمی کنه، میگه این دو امره، دو تا سخنرانیه، این دو مشی است، از دانشگاه به حرم، از حرم به خونه، این دو مشی حساب میشه. اینجا هم در مرحله دوم فرد دوم استصحاب جاری نمی باشه یقینا. بعضی از مواردم هست که امر مشتبه میشه، نمیدونیم که اینجا عرف مسئله رو یک امر حساب میکنه یا نه. خب در این مواردم موضوع استصحاب محرز نیست، لذا استصحاب جاری نمی باشد. اینم پایان کلام در قسم دوم. یه مقدار معتنابه عبارت باقی میمونه که انشاءالله جلسه بعد تطبیق میکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.